ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از ادامه یک گزارش ها بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره. به گفته جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی، حدود 100 نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی گفته است که نمایندگان مجلس نگران هستند که به گفته او فتنه‌گران دینگریز و ولایت‌گریز رهبر جمهوری اسلامی را دست‌بسته تحویل آمریکا بدهند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی روز چهارشنبه با سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران در استانبول را مفید توصیف کرد و افزود دو طرف هیچ برنامه‌ای برای دور بعدی گفتگوها مطرح نکردند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم اشتون در پایان این دیدار فقط گفت که دو طرف در ارتباط با یکدیگر باقی خواهند ماند. در تحولی دیگر، روز چهارشنبه هرمان نکرتس، معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی، از بی نتیجه ماندن گفتگوها با ایران در وین خبر داد. به دنبال رسوایی اداره مالیات و دارایی آمریکا در سختگیری جهتگیرانه پیرامون سابقه مالیاتی محافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از استعفای رئیس این اداره خبر داد. به گزارش رویترز، آقای اوباما عصر چهارشنبه گفت این استعفا بخشی از تدابیری است که برای اطمینان از عدم تکرار چنین اعمالی صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا موشکافی جهتدار مالیاتی که تنها در مورد محافظه‌کاران اعمال شده را عملی غیرقابل توجیه و تحمل ناپذیر خواند. تیم ملی کشتی آزاد ایران موفق شد در مسابقاتی که برای حفظ کشتی در المپیک از روز چهارشنبه در نیویورک برگزار شده بر تیم آمریکا غلبه کند. در این سری از مسابقات حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور، مهدی تقوی، احسان لشکری و حامد تاتاری موفق شدند بر حریفان خود پیروز شوند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، نبرد روی ریل عنوان نمادی نیست برای مساف تاریخی سه جانبه تیم‌های ملی کشتی ایران، آمریکا و روسیه در نیویورک که در اولین مسابقه نمادین تیم ملی ایران موفق شد آمریکا را با نتیجه 6-1 شکست دهد. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه به قطعنامه محکومیت حکومت بشار اسد رأی مثبت داد و حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه اعلام کرد، اما از واگذاری کرسی سوریه در سازمان ملل به ائتلاف مخالفان بشار اسد خودداری کرد. این قطعنامه با 107 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 59 رأی ممتنع تصویب شد. مقام‌های عراقی روز چهارشنبه اعلام کردند بیش از 20 نفر در یک رشته انفجارهایی که در چند شهر عراق رخ داد کشته شدند. مسئولان امنیتی عراق گفتند بر اثر انفجار اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد، دست کم 14 نفر کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، در انفجار دو اتومبیل بمب‌گذاری شده دیگر در کرکوک واقع در شمال عراق، دست کم 10 نفر کشته شدند. موارد دیگر از انفجارهای مشابه و یا انتحاری در شهرهای دیگر عراق، موصول و ترمیاه گزارش شده است. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. نهمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح روز چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران به طور غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جلسه بعدی در 30 اردیبهشت آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده خواهد بود.
بسیار ممنون از شاهین بشیری. در همین زمینه گزارشی خواهیم داشت در ادامه برنامه. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارش روزانه مربوط به آخرین خبرهای انتخاباتی رو که تا انتخابات 92 نام داره میشنویم. بعد از اون درباره هشدار دو جانبه از سوی رئیس قوه قضاییه و از سوی وزیر اطلاعات نسبت به ایجاد ناآرامی‌ها خواهیم شنید. ظاهراً یک ماه مانده به انتخابات، واهمه از ناآرامی‌ها ها در کشور مشغله این روزهای مشغله فکری این روزهای مسئولان جمهوری اسلامیه. سپس به کن میریم. 66مین جشنواره فیلم کن دیروز کار خودش را آغاز کرد. گزارشی درباره 9مین جلسه رسیدگی به اتهامات قضات متهم در پرونده کهریزک خواهیم داشت و همچنین گزارشی در بزرگداشت از فردوسی، چون میدونید که دیروز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت این شاعر گرانقدر ایران بود. تا انتخابات 92 گزارش خبری روزانه رادیو فرداست که خبرهای انتخاباتی هر روز رو در بر میگیره. علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92
روز آخر هفته باید منتظر اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده بود، اما روز چهارشنبه سایت خبری عصر ایران که به بخش‌هایی از حکومت جمهوری اسلامی ایران نزدیک است از گمان زنی‌هایی سخن گفت. گمان زنی درباره این که این نامزدها صلاحیتشان تایید می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد رضا عارف، محمد باقر قالیباف، غلام علی حداد عادل، منوچهر متکی، محمد حسن ابوترابی فرد، سعید جلیلی و محمد شریعت مداری. این وبسایت خبری نزدیک به اصولگرایان به خبرهای دیگری نیز اشاره می کند که از رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی و کامران باقری لنکرانی حکایت می کند. اگرچه بعد از ظهر چهارشنبه خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در شورای نگهبان که البته نامی از او نبرده اخبار منتشر شده مبنی بر احراز و عدم احراز صلاحیت ها را مورد تایید ندانست. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در جمع دیدار کنندگانش از انتخابات هم سخن گفت. او اعضای شورای نگهبان را انسانهای پرهیزکار، متقی و آگاه توصیف کرد که نامزدهای صالح را به مردم معرفی می کنند و به گفته ی رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از آن باید دیگران به قانون پایبند باشند. آیت الله خامنه ای اشاره ای هم به انتخابات جنجال برانگیز سال 88 کرد.
سال 88 اشکالاتی که وارد شد، خسارتی که به کشور وارد کردند و نگذاشتن کشور و ملت طعم آرای 40 میلیونی رو درست بچشه به خاطر تخلف از قانون بود. یه عده ای از قانون تخلف کردن برای خاطر حالا یا اغراض نفسانی یا هدفهای خلاف سیاسی یا هرچه، حالا در اون زمینه نمیخوایم قضاوتی بکنیم. بالاخره خطا کردن، راه غیر قانونی وارد شدن، هم به خودشون صدمه زدن، هم به ملت صدمه زدن، هم به کشور صدمه زدن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش به نامزدها هشدار داد که برای جلب آرا شعارهای خارج از حدود اختیارات رئیس جمهوری و امکانات کشور ندهند. رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقامهای حکومتی نزدیک به او موضوعاتی چون چگونگی پیشبرد مذاکرات اتمی یا سخن گفتن درباره برقراری رابطه با آمریکا را تنها در حوزه اختیارات آیت الله خامنه ای می دانند. در برابر کنایه‌های گاه و بیگاه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه یکی از شاگردان سابق مصباح یزدی در برابر استاد ایستاد. محسن غرویان که با وبسایت خبری عصر ایران گفتگو می‌کرد، در برابر این پرسش که آیت الله مصباح گفته هاشمی را به نماز جمعه همراه نمی‌دهند ولی او دم از وحدت می‌زند، پاسخ داد: من احترام حاج آقا مصباح را همیشه حفظ کرده ام، ولی نباید فراموش کرد که مقام رهبری با حکمی 5 ساله مجدداً آقای هاشمی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند. محسن غرویان همچنین از حمایت برخی از مراجع تقلید پرده برداشت و گفت این مراجع با نامزدی هاشمی موافقند و از ریاست جمهوری ایشان حمایت می کنند و این موضوع در بحث های درون حوزه علمیه قم هم مطرح است. حالا که اینجا و آنجا از رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی صحبت می شود، در پایان جلسه هیئت دولت خبرنگاران از محمود احمدی نژاد پرسیدند توصیه شما به شورای نگهبان چیست؟
بالاخره همه صلاح باشد که مردم بتونن انتخاب
کنن. اما بشنویم از خود اسفندیار رحیم مشایی. به گزارش خبرگزاری فارس، اسفندیار رحیم مشایی گفته آمده ایم بمانیم و به جلو برویم. اما در جناح اصولگرا محمد باقر قالیباف به روال سخنان این چند روزش باز هم به هاشمی رفسنجانی تاخته و گفته ورود هاشمی مستضعفین را محروم تر می کند. اما موضوع ائتلاف و اتحاد در جناح اصولگرا به موضوع پیچیده ای بدل شده. آیت الله مصباح یزدی کامران باقری لنکرانی را نامزد اصلح معرفی کرده. علی اکبر ولایتی میگوید کنار نمی روم. محسن رضایی هم میگوید تا آخر می ایستم. و جامعتین نظر خود را به هفته های پس از آغاز تبلیغات رسمی نامزدها احاله داده است.
برسیم به پیامک هایی که به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته به حول قوه الهی رئیس جمهوری را تعیین می کنیم و مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان می زنیم. شنونده دیگری به نام بژ نوشته آقای خامنه ای می گوید با رأی دادن مشت محکمی به دشمنان می زنیم. من می گویم مگر صحبت از بوکس است. شنونده دیگری نوشته به نظر من رئیس جمهور این دوره علی اکبر ولایتی خواهد بود در صورتی که رد صلاحیت نشود، چون از قبل تعیین شده و رأی مردم جز نمایش حضور نمایش چیز دیگری نیست. شنونده دیگری نوشته رئیس جمهوری که توسط شورای نگهبان انتخاب شود هرگز منتخب ملت ایران نیست. شنونده دیگری نوشته دیروز گزارشی در مورد صادرات خاک کشور پخش کردید، بعد ایشون اضافه کرده حاکمان را هم به توبره کشیدند، این طور پیش برود دیگر خاک هم نداریم در عزای وطن به سر کنیم. شنونده دیگری نوشته که هیچ فرقی نمی کند چه کسی بیاید، این مملکت گندابی شده که باید از اساس تمیز شود و تغییر کند. رئیس جمهور فقط یک عروسک خیمه شب بازی است که رهبر بازیش می‌دهد. شنونده دیگری هم نوشته با سلام، انتخابات یک بازی با مردم نجیب ایران، حکومتی ها هم با هم قوم و خویشند و قصدشان چپاول ایران است و بس. امضا کاوه آهنگر از اسلام شهر. شنونده دیگری نوشته به این مردم بگویید فریب این حکومت را نخورند و در انتصابات آخوندها شرکت نکنند، مطاف از بندر دیر. شنونده دیگری نوشته گویان دنیا هیچ است و جهان همه پوچ، اما نمیدانم که اگر همه هیچ و پوچ است چرا انسان برای هیچ و پوچ از همه چیزش می‌گذرد، حتی از انسانیت و نجابت و صداقت که همگی سرمایه یک انسان است نیز می‌گذرد. آرش از پاکدشت این رو برای ما نوشته. شنونده دیگری نوشته در جواب اون آقای دانشجویی که گفت آقای هاشمی رأی بیاورد و ما را نجات دهد میگویم سن نار بده آش به همین خیال باش. البته این طنز از سوی این شنونده است نه از نظر رادیو فردا. شنونده دیگری هم ظاهرا به طنز نوشته من رأی نمیدهم، از پشت فیسبوک اوضاع را درست میکنم. شنونده دیگری به نام هانا برای ما نوشته در سازمان ملل باید قانون احترام به مقدسات بیشتر مورد توجه باشد. شنونده دیگری هم نوشته در چند روز گذشته، البته شماری از شنوندگان در چند روز گذشته از افزایش قاچاق سوخت در اصلویه گلایه کردند. شنونده دیگری نوشته دولت اردوغان برای نجات مردم سوریه از دیکتاتوری وارد عمل شود. این نظرات رادیو فردا نیست، باز تکرار میکنم. شنونده دیگری نوشته آقای احمدی نژاد این 8 سال بیش از 600 میلیارد دلار پول را چیکار کردی؟ تو مردم را به گدایی کشاندی، باز هم طلبکاری، تو پشتیبان داشتی وگرنه باید در همان دور اول بیرونت میکردن بابک. بعد شنونده دیگری هم نوشته این عزیزان بالاخره باید جام زهر را سر بکشند. چنانچه پیامک دیگری به دستمون برسه تا پیش از پایان صبحانه با خبر حتما براتون خواهیم خواند. ادامه گزارش ها. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی جداگانه بار دیگر نسبت به ایجاد ناآرامی به هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار دادند. ظاهرا مشغله فکری این روزهای مقامات جمهوری اسلامی ایجاد ناآرامی یا اعتراضات مردم هست. این دو مقام بلندپایه جمهوری اسلامی برخی رسانه‌های داخلی را متهم کردند که تلاش دارند در انتخابات شایبه ایجاد کنند. رضا جمالی
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه که در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن می گفت بار دیگر نسبت به آنچه که توطئه های دشمن در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر حیدر مصلحی افزود که برنامه‌های دشمنان این بار در حوزه‌های رسانه‌ای تحریزی شده است و افزود که وزارت اطلاعات آمادگی برای مقابله با این طرح‌ها را دارد. پیش از این نیز وزیر اطلاعات با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از کاندیداهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین این دو را به برنامه‌ریزی منفی برای انتخابات پیشرو متهم کرده بود. اسفند گذشته بود که پس از یک سری دستگیری‌های گسترده روزنامه‌نگاران در ایران، وزیر اطلاعات در سخنانی روزنامه‌نگاران دستگیر شده را با شبکه‌های ضد انقلاب خارج از کشور مرتبط دانست که به گفته او قصد فتنه‌گری در انتخابات را داشتند. از سوی دیگر روز چهارشنبه رئیس قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی در سخنانی همسو با وزیر اطلاعات به موضوع انتخابات آینده ریاست جمهوری پرداخت و گفت که برخی رسانه‌های داخلی قصد دارند تا موضوع تقلب در انتخابات را در جامعه منتشر کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا صادق آملی لاریجانی افزود که در صورت هر گونه به گفته او فتنه این بار با برخورد قاطع نظام روبرو خواهد شد. صادق آملی لاریجانی تخریب یکدیگر از سوی رقبای انتخاباتی را نکوهش کرد و گفت از بگم بگم هایی که به سر زبان ها افتاده باید پرهیز کرد. به نظر می رسد اشاره رئیس قوه قضاییه به رفتارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است که در مناسبت‌های مختلف با استفاده از عبارت بگم بگم این طور وانمود می کند که قصد افشاگری دارد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات قضات متهم در پرونده کهریزک صبح روز چهارشنبه 25 اردیبهشت در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیرعلنی آغاز به کار کرد. این آنگونه که قاضی دادگاه به رسانه‌ها گفته جلسه بعدی در 30 اردیبهشت آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قتل بازداشت شدگان زندان کهریزک خواهد بود. رویا کریمی مجد.
تلاش میکنیم در جلسه بعد آخرین دفاعیات متهمان نیز تمام شود. این سخنرانی است که رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران پس از اتمام جلسه نهم دادگاه کهریزک در جمع خبرنگاران بیان کرد. قاضی سیامک مدیر خراسانی ابراز امیدواری کرد که پس از برگزاری جلسه دهم این دادگاه در 30 اردیبهشت ماه حکم آن در مدت قانونی 10 روز صادر شود. نهمین جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که در این جلسه علاوه بر حسن زاره دهنوی که تاکنون در هیچ جلسه‌ای حضور نداشته، علی اکبر حیدری فرنیز غایب بود و از میان متهمان سگانه پرونده تنها سعید مرتضوی در دادگاه حضور داشت. در جلسه پیشین دادگاه قاضی مدیر خراسانی اعلام کرده بود که شکایت جدیدی علیه حیدری فر به اتهام انتشار متن جلسات غیرعلنی دادگاه تنظیم شده است. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که در پایان جلسه نهم دادگاه کهریزک خانواده‌های شوکات در میان خبرنگاران حاضر شدند و از روند برگزاری آن ابراز خرسندی کردند. عبدالحسین روح الامینی در جمع خبرنگاران گفته است که احساسمان نسبت به برگزاری جلسات دادگاه خیلی خوب است و ما در کنار فرزندانمان خواهیم ماند و به دلیل دفاعیاتمان از آنها روسفید هستیم. پدر جوادی فرنیز بعد از پایان جلسه دادگاه گفت مسائل خود را مطرح کرده است و منتظر است ببیند که در جلسه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. پیش از این حیدری فر از متهمان پرونده گفته بود که تصاویر را به دادگاه ارائه خواهد داد که در آنها نشان داده می شود کشته شدگان کهریزک در اغتشاشات پس از انتخابات سال 88 حضور داشتند. جوادی فر در پاسخ به این سوال که آیا این عکس ها به پرونده اضافه شده گفت هنوز در پرونده هیچ عکسی مشاهده نشده است. محمد صالح نیکبخت وکیل مدافع خانواده جوادی فرنیز اعلام کرد که در جلسه ی روز چهارشنبه موضوع تازه‌ای مطرح نشده که بخواهد در مورد آن توضیح دهد. وی گفت به آقایان روح‌الامینی و جوادی فر آخرین اظهاراتشان را بیان کردند. میرمجید طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی نیز به قوانین مربوط به اخذ آخرین دفاع اشاره کرده و پیشبینی کرد با توجه به زمانی که متهم ردیف اول پرونده سعید مرتضوی برای ارائه لایحه دفاعیات خود صرف کرده، ممکن است آخرین دفاع متهمان در جلسه آینده به پایان نرسد. دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی و علی اکبر حیدریفر، سه مقام پیشین قضایی ایران، به اتهام کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک تشکیل شده است. این سه نفر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 بازداشت شده و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای برای ما نوشته با این که از طرفداران احمدی نژاد بودم واسه یک وام 1 میلیونی مسخره شدم. بعد ایشون گفته که دلم نمیخواد نان هم سهمیه بندی بشه، واسه همین فقط هاشمی رفسنجانی. ایشون گفته یک بار دیگه اشاره کنیم که پیام ها و پیامک هایی که به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، چه به صورت صوتی چه از طریق پیامک قرائت میکنیم، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. در ادامه گزارش ها میدونید که 66مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن دیروز چهارشنبه کار خودش رو آغاز کرد. رئیس هیئت داوران این جشنواره امسال استیون اسپیلبرگ. این جشنواره در یک شنبه 26 ماه می برابر با 5 خرداد کار خودش رو تمام خواهد کرد. محمد عبدی از نخستین روز جشنواره کن امسال گزارشی داره. البته این گزارش در غروب دیروز رسیده و ضبط شده که امروز بامداد برای دومین بار میشنوید.
امشب با کن 66م.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
Liberace, Paul Davis. Oh, you have not heard one nice thing about me from.
T'as pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce.
Mais mira que tu as quitté aussi une épée en bas.
On va voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi.
Ta mère et le trois devaient voir les kills.
جشنواره کن امسال خیلی پرسر صدا شروع کرده، با اینکه معمولا روز اول جشنواره در سالهای قبل چندان شلوغ نبود، اما امسال اولین نمایش مطبوعاتی فیلم افتتاحیه که امروز صبح بود با سالن پری روبرو شد، که حتی به حدی که در جلسه مطبوعاتی این فیلم بسیاری از روزنامه نگاران به دلیل پر شدن سالن نتونستن وارد این جلسه بشن. اما گتسبی بزرگ ساخته باز لورمن که خارج از مسابقه و به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش درآمد، از فیلمساز یکایت داره که مایل فضای نوعی خلق کنه، اما در قید و بند اثر ادبی شناخته شده اسکات فیتزجرالد مونده و نتونسته که علایق و طریقه‌های خاص خودش رو که در فیلم‌های مثل مولان روژ با کمال نوجویی دیده می‌شد اینجا پیاده کنه. در واقع ارزش مولان روژ نوعی آشنایی زدایی از کلیشه‌های شناخته شده فیلم موزیکال بود، اما کسی بزرگ موفق نمی‌شه این آشنایی زدایی رو از فیلم‌های ملودرام و عاشقانه داشته باشه. با این حال به نظر می‌رسه که فیلم میتونه تماشاگر عام رو به دنبال خودش بکشه. لئوناردو دیکاپریو بازی خوبی داره، خودش هم در جشنواره حضور داره و بسیار مورد استقبال واقع شده. در جلسه مطبوعاتی این فیلم از ویژگی‌های شخصیت گتسبی که دنیای او رو به دنیای خودش نزدیک میکنه گفت، و همینطور باز لورمن کارگردان فیلم در این جلسه بیشتر متمرکز شد بر حواشی مربوط به اسکات فیتزجرالد و اشاره کرد به پرفروش شدن این کتاب همزمان با اکران این فیلم. اما سینما ایران امسال حضور پررنگی در جشنواره داره. روز جمعه اصغر فرهادی به همراه علی مصفا و بازیگران فرانسوی فیلمش روی فرشای قرمز جشنواره حاضر میشن. اولین نمایش رسمی فیلم تازه او خواهد بود با نام گذشته، که البته بعد به سرعت و به فاصله چند روز قراره در فرانسه و کشورهای دیگه هم اکران بشه. در بخش نوعی نگاه محمد رسولوف حضور داره با فیلم دست نوشته ها نمی سوزن، که داستان مأموریت دو قاتل رو میگه که در لحظات آخر تصمیمشون رو عوض میکنن. تنها فیلمیه که در کاتالوگ جشنواره به بازیگران و عوامل فیلم اشاره نشده و تنها نام رسولوف به عنوان نویسنده فیلم نامه و کارگردان اومده. فیلم‌های کوتاه 2 ساعت بیشتر، دوئت و سوزن هم از فیلمسازان جوان ایرانی در بخش مختلف جشنواره حضور دارن. این در حالیه که جشنواره کن بیشتر در چند سال اخیر توجهی به سینمای کوتاه ایران نشون نداده بود و خب حالا باید ببینیم که آیا دو فیلم کوتاه و بلند ایرانی که برای دریافت نسل طلا رقابت میکنن، یعنی فیلم فرهادی که البته محصول مشترک حساب میشه و فیلم کوتاه 2 ساعت بیشتر، آیا موفقیتی برای دریافت جایزه اصلی یعنی نسل طلا خواهند داشت یا نه؟
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته کسانی که میگن ما رأی نمیدیم فقط به حاکمیت کمک میکنند که فرد مورد نظرش و نباید این فرصت به راحتی از دست برود. که شنونده دیگری به نام رادمهر از شیراز نوشته من دلم سخت گرفته از این مهمانخانه مهمانکش تاریخ. شنونده دیگری نوشته تو رو خدا آمریکا دیگه بیاد تمومش کنه، اینقدر سر ملت ایران بازی در نیاره، ایرانی ملتی باشعور و فرهیخته بوده و هست. بپردازیم به ادامه گزارش ها. چند سالی است که در ایران 25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده، شاعر و اندیشمندی که در اثر بی همتاش شاهنامه بیش از 50,000 بیت شعر آمده و دو سال پیش هم 1000مین سال سرایش آن از سوی سازمان جهانی یونسکو جشن گرفته شد. تنها هنرمند موسیقی که بیش از 10 سال از شاهنامه را هم وارد موسیقی کرده شهرام میریان.
به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جواب نام ایران.
تنها هنرمند ایرانی که 10 سال از شاهنامه را وارد موسیقی کرده شهرام ناظری است که با شهرام میریان در همین زمینه گفتگو کرده.
به میدان برآمید و بانی زنید.
آقای شهرام ناظری پس از سالها مطالعه و بررسی روی اشعار مولانا و خلق آثاری به یاد ماندنی، یک دهه هستش که این بار شما شاهنامه فردوسی رو وارد موسیقی ایرانی کردین. علت اصلی گرایش شما به شاهنامه که به عنوان سند هویت و ملیت ایرانی ها هم معروف است چه هستش؟
آثار به جامانده 100 سال گذشته نشون میده که هیچ خواننده مطرح شاهنامه نخونده. در حقیقت شاهنامه و فردوسی حذف شده از موسیقی سنتی ما. خواننده سنتی هم چون عادت دارن که باید الگوی پیش رو داشته باشن برای انجام هر کاری و بدون اون شاید جرأت وارد شدن به یک فضای بیگانه رو ندارن. حالا نمیگم این طلسم توسط من شکسته شد، ولی زنگ شاهنامه در موسیقی سنتی رو به صدا در آوردم. با همینجوری هم که اطلاع این از 15 سال قبلم که من شاهنامه کردی رو منتشر کردم، یعنی معلومه که ذهنم دغدغه شاهنامه داشته، منتها جرأت انجامش خیلی سخت بود، ولی بالاخره این طلسم رو شکستیم.
بناهای آباد گردد خراب، باران و از تابش آفتاب. پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از آب آتش نیابم گذر.
آقای شهرام ناظری، داستانهای شاهنامه فردوسی اگرچه سرشتی رزمی و حماسی دارند، ولی در لابلای اشعار این اثر بی همتا نکته های فلسفی، اجتماعی و اخلاقی هم نهفته. با این وصف یک هنرمند موسیقی که بخواد دنبال خلق آثاری از شاهنامه بره باید داره چه ویژگی هایی باشه؟
برای اجرای دهه از شاهنامه، این که به اصطلاح فقط صدای خوشی داشته باشی یا با ردیفای موسیقی سنتی آشنا باشی این کافی نیست. این یک کلید دیگری داره که باید هنرمند در اون زمینه ها مطالعه کرده باشه، اسطوره ها ایران و باستان و موسیقی قومیت های ایران و خیلی موضوعی دیگری که به اصطلاح ارتباط به شاهنامه داره، لحن های حماسی که بتوانه با یک دیدگاه روایتی وارد این دریا شد. خب اون دیدگاهی که ما در موسیقی سنتی داریم صرفا تغزلیه، یعنی فقط برای غزل در حقیقت این موسیقی مناسب هست، ولی وقتی که وارد شاهنامه میشیم دیگه نمیتونیم با اون بینش سنتی شاهنامه رو اجرا بکنیم.
گفتگوی شهرام ناظری بود با شهرام میریان از رادیو فردا درباره شاهنامه فردوسی. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار.
ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بتگه نوار.
سه بادبان سیرک و کافه.
بادی و بادبانی
دلی و دریا،
دلی و دریا
موجی و سودا.
بادی و بادبانی
دلی و دریا،
دلی و دریا
موجی و سودا.
چهار روبرو محسن نامجو و این دو. ایول شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یارو زدی یادم میاد، بس دیگه محاله، شب شب رقص و حاله.
شش عاشقانه تنهاست چارتار.
از نفس بی تو می هراسم، رد شو از خواب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست. رقص پارم سویت اما جاد لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت دوست دارم مروارید. هر شب علی لهراسبی.
گریه ی هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، باید تنهایی قلب دیوانه ی من هنوزم دوست داره، همدم گریه ی من شب و این در و دیواره، باید تنهایی.
با من قدم بزن مهران آتش.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرم تنها دیگه نزار، تو با من این هنوز عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنج شنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
از عشق تویی میشه در دل درختی که میخوشه از ریشه در دل زنایی که محکومه
فرداست رادیو فردا.
خوبو میذارم رو دوشم stay with me swear with me
دردی تو نیستی دلمو
take me back to my boat on the river
با تو رفتم بی تو باز آمدم
از میان تار و پود زمان تا عمق خاطره ها همه در یک جا رادیو فردا.
عشق من منو صدا کن منو از خودم رها کن تو جای مرده دل آتشی تازه بپاکن تو منو از نو بنا کن عشق من منو صدا کن قسم و ابدیتی بنا کن عشق من منو صدا قصه ننفته من تو بیا روایتم کن عشق من مرمتم ای صدای
عشق من، منو صدا کن، منو از خودم رها کن. تو اجاق مرده دل آتشی تو سمو بی انتها کن، رو به رو آینه بگذار، ابدیتی من آن عشق من، من و صدا کن.
تازه های جهان دانش.
اعتیاد به کوکائین ممکن است در آینده قابل درمان باشد. محققان آمریکایی به تازگی موفق شدند روشی برای درمان اعتیاد به کوکائین بیابند. البته در موش‌های آزمایشگاهی. کوکائین باعث رکود بعضی یاخته‌های عصبی در مغز می‌شود که ایجاد حس شدید نیاز به ماده مخدر را به دنبال می‌آورد. اگر این یاخته‌ها با استفاده از درمان ژنتیک و اشعه لیزر تحریک و دوباره فعال شوند، حس نیاز به کوکائین به اندازه قابل توجه کاهش می‌یابد. به گفته دانشمندان شانس موفقیت این روش در انسان بالاست، اما چون دستکاری ژنتیک مغز انسان با مخاطراتی همراه است، باید برای تحریک سلول‌های مغزی به جای لیزر از نوعی میدان مغناطیسی استفاده شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گل شن آرزوی من چون گل به بار آمدی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گل شن آرزوی من چون گل به بار آمدی.
گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو چه کنی، جفا نکن نگر کنی به ما نکن مرا پناهی.
از دردم آگاهی من بار غم جفای تو میکشم، از برای تو دگر چه خواهی.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی.
گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد.
تو را میخواهم
ببرم بازار چو نسیمی ای من که برد چون کاهم.
سید تو شدم تا کفنایم